گری ریجوی ملقب به قاتل رودخانه گرین یکی از معروف‌ترین قاتل‌های سریالی آمریکاست. اگرچه بسیاری از محققا معتقدند که اون بیشتر از 71 نفر رو به قتل رسونده، اما به طور رسمی فقط 49 قتل به اسم اون ثبت شده. امروز و توی این ویدیو می‌خوایم در مورد زندگی قاتل رودخانه گرین که بین سال‌های 1982 تا 1998 جون بیشتر از 70 زن رو گرفته و تبدیل به یکی از معروف‌ترین جنایت‌های تاریخ امریکا شده صحبت بکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز می‌خوایم بریم سراغ قاتل رودخانه گرین که یکی از معروف‌ترین قاتل‌های سریالی امریکاست. گری ریجوی در تاریخ 18 فوریه سال 1949 توی ایالت یوتا به دنیا میاد. مادر و پدرش ریتا و توماس نام داشتن و گری فرزند وسطی خانواده بود. وقتی که ریجوی به سن 11 سالگی رسید، خانواده‌اش از یوتا اساس کشی کردن به واشنگتن و تو همین سن و سال کم بود که مشکلات گری آغاز شد. اون توی مدرسه عملکرد خیلی ضعیفی داشت و ضریب هوشیش برابر با 82 بود. اکثر مردم امریکا ضریب هوشیشون بین 80 تا 120 و به عدد میانگین 100 میرسن. اگه بخوایم ضریب هوشی گری رو ببریم توی این بازه، میبینیم که اون زیر خط میانگینه. به خاطر همین توی مدرسه و توی یادگیری خیلی مشکل داشت. مادر گری یعنی ریتا زن سلطه‌گر و مستبدی بود. معمولاً اون رو تحقیر می‌کرد و جز به جز زندگی پسرش رو تحت کنترل داشت. گری تو همون کودکی تقریباً هر شب تخت خوابش رو خیس می‌کرد و شب ادراری داشت. همین موضوع هم باعث می‌شد که خجالت زده بشه. مادرش هم دست گذاشته بود دقیقاً روی همین نقطه ضعف گری و هی اون رو تحقیر می‌کرد. حتی تا وقتی که گری به سن نوجوانی رسیده بود، طوری باهاش رفتار میکرد که انگار این پسر نمیتونه از پس خودش بر بیاد و گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه. کوچیکترین کارهای شخصی گری رو مامانش انجام میداد، مثلا حموم میبردش، لباس تنش میکرد و از این دست کارا. همین کارا باعث شد تا گری از مادرش متنفر بشه. از همون سن و سال کم یه احساس خشم و نفرتی توی وجودش نسبت به مادرش زبونه میکشید. گری نوجوان از تحقیر شدن متنفر شده بود، نه فقط توی خونه بلکه توی مدرسه همون رو تحقیر میکردن. این که درسش ضعیف بود باعث میشد تا بقیه بچه ها مسخرش بکنن و وقتی ماجرا بدتر شد که گری یک پایه تحصیل رو مردود شد و وقتی که افتاد و دوباره نشست سر کلاس، این تحقیرها بدتر و بدتر هم شد. دیگه کار به جای رسیده بود که گری نه تنها از آدمهایی که اون رو تحقیر میکردن متنفر بود، بلکه دیگه داشت کم کم به تنفر از خود هم میرسید و داشت از خودش هم متنفر میشد. این احساس سردرگمی و احساس خشم توی 16 سالگی گری دیگه به اوج خودش میرسه. گری 16 ساله یه پسر بچه 6 ساله رو با خودش به جنگل میبره و با چاقو به قفسه سینه و کبد این بچه ضربه میزنه. البته این بچه به طرز واقعا معجزه‌آسایی زنده میمونه و خوب میشه و بعدها گفته که ریجوی بعد از این که به من چاقو زد شروع کرد به خندیدن و همینطور که داشت میخندید و پشتش رو به من کرده بود و داشت میرفت، شروع کرد به گفتن که همیشه به این فکر میکردم که کشتن یه آدم چه حسی داره. شما این رو در نظر بگیرید که این تفکرات و این طرز فکر مال یک بچه 16 ساله نیستا. به هر حال توی سال 1969 جنگ ویتنام تأثیر زیادی بر روح و روان مردم امریکا میذاره. خیلی از جوانهای امریکایی از آرزوهاشون میزدن و میرفتن به ارتش و به قول خودشون برای مام وطن میجنگیدن. گری هم همین کارو میکنه و با اینکه هنوز دبیرستانش رو تموم نکرده بود میره و به نیروی دریایی امریکا توی ارتش میپیونده. قبل از اعزام رسمیش به جنگ، گری که حالا 18 ساله شده بود با اولین دوست دخترش که کلودیا نام داشت ازدواج میکنه. وقتی که توی جنگ بودن، کلودیا با یک مرد دیگه‌ای به گری خیانت میکنه و گری بعد از یک سال به این ازدواج پایان میده. البته باید این نکته رو توی پرانتز بگم که خود گری هم خیلی به این ازدواجش پایبند نبود. زمان خیلی زیادی رو با سکس ورکرها و کسایی که تن فروشی میکردن میگذرون. توی این روابط کنترل نشده جنسی گری اون یک بیماری جنسی هم میگیره، ولی همچنان به رابطش ادامه میده و خیلی براش انگار اهمیت نداشته. سال 1973 گری دیگه 24 ساله شده بود و با یک خانومی به اسم مارسیا ازدواج میکنه. این زوج خیلی زود صاحب یک پسری میشن که اسمش رو میذارن متیو. بعد از اینکه گری رو پلیس دستگیر میکنه، متیو توی یک مصاحبه گفته که پدرش همیشه یک مرد آروم بوده و به ندرت عصبانی میشده و داد میزده. همینطور میگه که گری همه ی وظایف پدر بودنش رو به درستی انجام میداد و حتی به عنوان ولی به جلساتی که توی مدرسه میذاشتن هم میومد. این نشون میده که زندگی شخصی گری شاید با اون چیزی که ما الان تصور داریم از قاتل رودخانه گرین متفاوت باشه. بعد از ازدواج گری با مارسیا، اون به دین مسیحیت رو میاره و توی خونه و محل کارش همیشه انجیل دستش بوده و انجیل میخونده. البته این به این معنی نیستش که اون فرد مذهبی بوده، شاید از مذهب به عنوان یک پوشش برای پنهان کردن کارهایی که میخواسته بکنه استفاده میکرده. چرا میگم به عنوان یک پوشش استفاده میکرده؟ چون گری از مارسیا میخواسته که توی مکانهای عمومی باهاش رابطه جنسی برقرار بکنه. خب این برخلاف تفکر مذهبی دیگه. در کنار اون گری همچنان به فاحشه خونه ها میرفت و با سکس ورکرها رابطه داشت. در این حال گری روی مارسیا خیلی حساس بود و همیشه از این میترسید که مارسیا گری رو به خاطر یک مرد دیگه ول بکنه، احتمالاً به خاطر تجربه ازدواج قبلیش دیگه. این وسط مادر گری که همون ریتا بود به شدت توی زندگی این زوج دخالت میکرد. ریتا جزئی ترین موارد زندگی مشترک پسرش رو هم میدونست و روی اونها کنترل داشت. علاوه بر اون هزینه هاشون رو کنترل میکرد و در مورد خریدهاشون تصمیم میگرفت. رسماً گری رو مثل یک عروسک خیمه شب بازی کنترل میکرد. کار به جای رسیده بود که حتی لباسای تن گری رو هم مادرش انتخاب میکرد. قاعدتاً باید حدس بزنید دیگه، این عروس و مادر شوهر رابطه خوبی نداشتن. بیشتر از مارسیا ریتا بر علیه مارسیا بود و همیشه میگفتش که این زن نمیتونه خوب از شوهرش مراقبت بکنه. در آخر و بعد از 7 سال زندگی مشترک، مارسیا نمیتونه این شرایط و بیشتر از همه مادر گری رو تحمل بکنه. به خاطر همین هم از گری جدا میشه و میره زندگی خودش رو بکنه. باز هم باید توی پرانتز بگم که مارسیا بعدها و توی مصاحبه های بعد از دستگیری گری گفته که توی یکی از دعواهاشون گری سعی کرده بوده که مارسیا رو با دست خفه بکنه، ولی خب موفق نشده بوده. نمیدونم چرا اون موقع نرفته شکایت بکنه. قطعاً اگر شکایت میکرد و اگر حتی به پلیس اطلاع میداد، شاید روند این پرونده تغییر میکرد. برگردیم سراغ اصل ماجرا. با اینکه گری 2 تا ازدواج ناموفق کرده بود، اما هنوزم دنبال عاشق شدن و دنبال ازدواج کردن بود. سال 1985 گری 36 ساله با یک خانومی به اسم جودیس توی کمپ والدین مجرد آشنا میشه. گری از نگاه جودیس یه مرد خوب با اخلاق و با ارزش‌های معنوی به نظر می‌رسید و خیلی زود این دو نفر شروع کردن با همدیگه تیک زدن و رابطه برقرار کردن. بعد از اینکه اینها رابطه‌شون رو شروع می‌کنن، خیلی زود با هم صمیمی میشن و خیلی طول نمی‌کشه که جودیس میاد به خونه گری و با همدیگه زندگی می‌کنن. در کمال تعجب رابطه ریتا با جودیس خوب بود. جودیس مشکلی با سلطه‌گری‌ها و دستورهای ریتا نداشت و ریتا هم کم کم مسئولیت‌های زندگی گری رو به عهده جودیس داشت می‌ذاشت. از اون طرف رابطه گری و جودیس هم واقعاً خوب بود. گری توی یکی از مصاحبه‌هاش با رسانه‌ها گفته بود که ازدواجش با همسر سومش باعث شده بود که میلش به قتل کاهش پیدا بکنه. خیلی جدی جدی گری عاشق جودیس بود و دیگه حتی سراغ معشوقه های دیگه و فاحشه خونه ها و سکس ورکر ها هم نمی رفت. حالا که با زندگی شخصی گری آشنا شدیم، باید بدونیم چطور میشه که گری تبدیل میشه به قاتل رودخانه گری. در جولای سال 1982 نام قاتل رودخانه گرین بر سر زبون ها افتاده. 2 تا پسر بچه توی کرانه ی این رودخونه که اسمش گرین ریوره در حال بازی بودن و به طور اتفاقی اولین قربانی شناخته شده گری رو پیدا میکنن. این قربانی که اسمش وندی بوده 16 سالش بیشتر نبوده. با اومدن تابستون اجساد بیشتری رو در کنار رودخانه گیرین پیدا میکنن و به همین خاطر پلیس توجه بیشتری رو روی این قتل‌های سریالی میذاره. از اونجایی که تقریبا همه اجساد در کناره‌های رود گیرین کشف شدن، پلیس و رسانه‌ها به عامل این قتل‌ها لقب قاتل رودخانه گیرین رو دادن. اکثر قربانی‌ها در بین سال‌های 1982 تا 1983 به قتل رسیده بودن و الگوی مشابهی هم بینشون دیده میشد. اجساد برهنه بودن و در حالت خاصی روی زمین قرار گرفته بودن. بهشون تعرض شده بود و اکثراً سکس ورکر یا بی خانمان بودن. با اینکه قبلا گفتم گری ضریب هوشی پایینی داشت، اما آدم احمقی نبود. میومد چیکار میکرد؟ صحنه های جرم رو با آدامس، با سیگار و وسایلی که متعلق به بقیه آدم ها بود آلوده میکرد. ناخون های قربانیاش رو میگرفت تا هیچ سلول پوستی از خودش زیر ناخون مقتول باقی نمونده باشه. یه بار یکی از قربانی ها بازوی ریجوی رو با ناخون زخمی میکنه و گری برای اینکه زخم شک برانگیز نباشه کمی اسید باتری رو روی دستش میریزه تا شبیه سوختگی به نظر برسه. درسته که گری آدم باهوشی نبود، اما میدونست که این قتل‌ها توجه پلیس رو جلب میکنه و خب دلش نمیخواست که تا آخر عمرش بیفته زندان. گفتیم که اغلب مقتولین سکس ورکرها بودن. سکس ورکرها شکار مورد علاقه گری بودن. وقتی که اون بچه بود، پدرش یک راننده اتوبوس بود. باباش همیشه سر میز غذا غر میزد که سکس ورکرهای زیادی سوار اتوبوسش میشن و هر روز میگفتش که این آدما خانواده ندارن، معتادن، دزدن و هی نسبت به اونها نفرت پراکنی میکرد و این نفرت پراکنی ها روی ذهن گری نشسته بود و باور کرده بود که این آدمها لایق کشته شدنن. از طرف دیگه ما تو خیلی از پرونده های خارجی و ایرانی مثل پرونده جفری دامر، مثل پرونده سعید حنایی دیدیم که سکس ورکرها یکی از بی‌دفاع‌ترین قشرهای جامعه ان. معمولا خانواده ندارن، کسی پیگیر حال و احوالشون نیست، اصلا پیگیر بود و نبودشون نیست. اگر هم ناپدید بشن، پلیس تلاش زیادی برای پیدا کردنشون نمی‌کنه. خیلی غم انگیزه، اما در واقع خیلی از مواقع کسی حتی متوجه غیب شدن این آدم ها هم نمیشه. توی قربانی های گری بچه 14 ساله هم وجود داره. این خیلی ناراحت کننده است که یک بچه 14 ساله برای گذران زندگیش رو بیاره به این کار. باید یه نکته ای رو هم توی پرانتز بگم و اونم اینه که سرعت قتل های گری هم خیلی زیاد بود. مثلا توی یک روز پیش می اومد که 3 تا جسد پیدا می کردن. حالا در آخر یه تعدادی از این قتل‌ها و تاریخ‌هاشون رو بهتون میگم تا ببینید چقدر این بازه‌های پیدا کردن اجساد و بازه قتل‌ها به همدیگه نزدیکه. برای مثال توی بازه 3 ماهه جولای آگوست سپتامبر سال 82 گری 10 نفر رو به قتل رسونده، یعنی هر 2 روز در میون یک نفر رو کشته و جنازه‌های اینها هم پیدا شدن. مثلا توی 15 آگوست 3 تا جسد پیدا شده و این کار رو برای پلیس هم خیلی سخت می‌کرد. انقدر حجم ورودی اطلاعات به پلیس زیاد بوده که عملاً کاراگاه‌ها و پلیس رو دستپاچه و مستعصل کرده بوده. خیلی از بحث دور نشیم، برگردیم سراغ ماجرا. گفتم که جسدهایی که پیدا می‌شدن و کارگری بودن بهشون تعرض شده بود. اما یه نکته دیگه‌ای هم وجود داره، اونم اینه که گری به صحنه جرم برمیگشت و به جسد هم تعرض می‌کرد. یعنی می‌تونیم نتیجه بگیریم که نکروفیلیا هم داشته دیگه. البته خودش اصلا حاضر نیست این رو قبول بکنه و توضیح میده که من به خاطر این میرفتم به این اجساد تعرض میکردم که نمیخواستم آدمای بیشتری رو به قتل برسونم. به نظر خودش یه توضیح درستی هم آورده، اما آخه 70 تا تعرض به 70 تا جسد؟ گول زدن قربانی ها اصلا برای گری کار سختی نبود. مثل بیشتر قاتلای سریالی به قیافش نمیومد که خلافکار باشه. خیلی راحت آدم ها بهش اعتماد می کردن و سوار ماشینش می شدن. وقتی هم که سوار می شدن فکر نمی کردن قراره اونها رو بدزده، خفه بکنه، بهشون تعرض بکنه. اگر هم کسی بود که مخالفت می کرد و سوار ماشین نمی شد، گری یه عکس از پسرش رو توی کیف پولش داشت، اون رو نشون قربانی می داد و شروع می کردن چند دقیقه صحبت کردن در مورد زندگیش و وقتی که طرف بهش اعتماد می کرد سوار می شد. به هر حال از یک پدر دلسوز انتظار نمیره که به این راحتی آدم بکشه. یه نکته‌ای هم توی این پرونده هست که از نظر من خیلی لجدراره. اونم اینه که توی جابجایی اجساد اگه گری آسیب میدید میرفت پیش بیمه و از بیمه غرامت میگرفت بابت این آسیب دیدگیش. خلاصه پلیس توی اوایل دهه 80 و وقتی که تعداد قربانی‌های قاتل رودخانه گیرین بیشتر از همیشه بود، کاملا از دستگیری این قاتل سریالی ناامید شده بود. برای افزایش سرعت تحقیقات اومدن نیروهای انسانی رو بیشتر کردن و رسما به هر دری می‌زدن تا تحقیقات دستگیری این قاتل یه پیشرفتی داشته باشه. تو همین موقع پلیس از یک آدمی که احتمالاً انتظار ندارید اسمش رو بشنوین کمک میگیره و ازش میخوان تا کمکشون بکنه تا این قاتل رو دستگیر بکنن. میاد از کی کمک میگیره؟ از تد باندی. استفاده از مغز یه قاتل سریالی که الگوی قتل‌ها شباهت دارن به الگوی قتل‌های قاتل رودخانه گیرین شاید کار هوشمندانه‌ای بود که پلیس انجام داد. از نظر پلیس تفکرات تد باندی میتونست به روند تحقیقات کمک بکنه. تد باندی میاد زمان زیادی رو صرف مطالعه در مورد قاتل رودخانه گیرین میکنه و علت بی‌نتیجه بودن تحقیقات رو هم بی‌لیاقتی پلیس میدونسته. بعد از یه مدتی میاد به پلیس میگه که بدون شک قاتل به صحنه جرم برمیگرده. البته پلیس خیلی حرفاش رو جدی نمیگیره و تد باندی نمیتونه کمک خیلی زیادی به این پرونده بکنه. درسته که تد باندی راست میگفت، اما حرفاش خیلی کمکی به روند پرونده قاتل رودخانه گیرین نمیکنه. این وسط یه اتفاق دیگه ای میفته. تد باندی خیلی مغرور بوده و خیلی به قتلهایی که کرده بوده افتخار میکرده. دلش میخواسته که همیشه در صدر اخبار باشه و همیشه نامبر وان قاتل سریالیا باشه. اصلا یه عده میگن به خاطر همین قبول کرده که به پلیس کمک بکنه. به هر حال وقتی که داشته روی این پرونده کار میکرده و هی با کاراگاه ها مستقیم در ارتباط بوده و حرف میزدن، کاراگاه ها میتونن از لابلای حرفای تد باندی یه چیزایی رو بیرون بکشن و یه سری پرونده قتل حل نشده رو نسبت بدن به تد باندی. در واقع این کمک تد باندی به پرونده قاتل رودخانه گیرین نبوده، بلکه به پرونده خودش خیلی غیر مستقیم کمک کرده بوده. برگردیم به ماجرای گری. گری ریجوی رو دو بار در سالهای 1982 و 2001 به اتهامات مربوط به روسپیگری غیرقانونی بازداشت کرده بودند. اما به صورت رسمی از سال 1983 به بعد تبدیل شده بود به یکی از مظنونین پرونده قاتل رودخانه گیرین. یکم قبلتر گفتم که اوج قتل‌های گری بین سال‌های 82 تا 83 بود و گری هم سال 1985 با جودیس آشنا شده بود. دقیقاً تو همین زمان قتل‌هاش کمتر از هر موقع دیگه‌ای میشه و جودیس یک بار توی یکی از مصاحبه‌های تلویزیونیش میگه که احساس می‌کنم من جون یک عالم آدم رو با زندگی مشترکم با گری و خوشحال کردنش نجات دادم. در سال 1987 پلیس به طور رسمی از تک تک مظنونین پرونده آزمایش دی ان ای میگیره. البته اون موقع پلیس خیلی نمیتونه از این دی ان ای ها استفاده بکنه و با تطابق دی ان ای طرف رو دستگیر بکنه، اما این جمع‌آوری دی ان ای از مظنونین سال 2001 به کمک پلیس میاد. سال 2001 که میرسه پلیس میتونه از دی ان ای هایی که 14 سال پیش گرفته بوده کمک بگیره. با تطابق دی ان ای قاتل رودخانه گیرین و گری در 30 نوامبر سال 2001 پلیس به کارخونه کامیونسازی کنورس که گری اونجا به عنوان نقاش ماشین کار میکرده میره و گری رو دستگیر میکنه. گری در ابتدا به اتهام قتل 4 نفر که 20 سال پیش کشته شده بودن دستگیر میشه. اما حالا این دی ان ای گری رو چجوری پیدا کرده بودن؟ دی ان ای این آدم 20 سال پیش به خاطر رابطه جنسی تو بدن این 4 زن باقی مونده بود و پلیس از همونجا استفاده کرده بود و تونسته بود گری رو پیدا بکنه. وقتی که گری دستگیر میشه همکاراش رسما فکشون میفته زمین. اصلا توقع نداشتن آدمی که 30 سال بوده که توی این کارخونه کار میکرده و همه اطرافیانش فکر میکردن یه آدم آروم و بی‌دردسر و مهربون و وفاداره همچین آدمی باشه. انقدر گری آدم سر به زیری بود که هیچ کس باورش نمیشد گری ریجوی رو بیان به خاطر 4 تا فقره قتل بگیرن، چه برسه به 70 فقره. به هر حال گری در 5 دسامبر سال 2001 به طور رسمی به قتل 4 زن متهم میشه. در نوامبر 2 سال بعد یعنی سال 2003 پلیس و دادگاه یک توافقنامه رو با گری امضا میکنن که طی این توافقنامه گری به قتل 70 زن اعتراف میکنه. با پلیس میتونه بقایای 49 نفرشون که بیشتر از 20 سال بوده به قتل رسیده بودن رو پیدا بکنه و در ازای این اطلاعات حکم اعدام گری ریجوی رو به حبس ابد تغییر میدن. باید بگم که سال 2003 واشنگتن حکم اعدام رو داشته و تا سال 2018 هم داشته. سال 2018 تازه مجازات اعدام از واشنگتن برداشته شده. به خاطر همین گری این توافقنامه رو امضا کرده تا حکم اعدامش رو به حبس ابد کاهش بده. گری در مورد اینکه چرا برای قتل‌هاش سکس ورکرها رو انتخاب می‌کرده گفته که چون فکر می‌کردم می‌تونم هر تعداد که بخوام روسپی رو بکشم و دستگیر نشم اونها رو انتخاب می‌کردم. من از اکثر اونها متنفر بودم و قصد نداشتم برای رابطه جنسی بهشون پول بدم. اونها رو به عنوان مقتولینم انتخاب می‌کردم چون می‌دونستم کشتنشون دردسر نداره و کسی هم نمی‌فهمه. میدونستم هیچ کس قرار نیست فوری متوجه گم شدن اونها بشه و شاید حتی هیچ وقت کسی گم شدنشون رو به پلیس گزارش نکنه. گری میگه که معمولا اسم قربانیهاش رو نمیدونسته و تو همون برخورد اول این زنها رو به قتل میرسونده. براش اهمیتی نداشته که اسمشون رو به یاد بیاره. به پلیس میگه که زنهای زیادی رو کشته و توی ذهنش جای کافی برای به خاطر سپردن همشون رو نداره. بخش ناراحت کننده ماجرا اینجاست که گری واقعا درست میگفت. ناپدید شدن خیلی از قربانیهاش هیچ وقت به پلیس گزارش نشده بود چون نه دوستی داشتن، نه خانواده‌ای و نه کسی که براشون اهمیت قائل باشه. تازه توی این پرونده اکثر قربانیها سنشون هم کم بود و این غم‌انگیز بودن ماجرا رو بیشتر هم میکنه. گری در کل زمان دادگاهش فقط یه بار گریه کرد. اونم وقتی بود که پدر یکی از مقتولینش به اسم لیندا که 16 سالش بود توی جایگاه حاضر شد. بابای لیندا گفتش که آقای ریجوی، آدم‌های زیادی اینجا حاضرن که ازت متنفرن. من یکی از اونها نیستم. دلم برات میسوزه. قرار نیست جشن کریسمس داشته باشی. قرار نیست آدما دوستت داشته باشن و قراره توی کریسمس ها تنها باشی. بابای لیندا کسی بود که توی شب‌های کریسمس لباس بابا نوئل میپوشید و آدم‌ها و بچه‌ها رو خوشحال می‌کرد. سارا هم دختر یکی از قربانی‌های گری که وقتی که مادرش به قتل رسیده بود فقط 5 سالش بود توی دادگاه حاضر میشه و میگه که حتی 1% هم فکر نمی‌کردم یه روزی اینجا بیستم و با مردی که مادرم رو کشته روبرو بشم. تو یه آدم بزدلی، واسه کارهایی که انجام دادی بهونه‌های مسخره میاری و اصلا پشیمون نیستی. گری میگه که به قتل رسوندن آدم‌ها شبیه به شغلش شده بوده و به کار شبیه به یک حرفه نگاه می‌کرده. در آخر دادگاه هم گری ریجوی در دسامبر سال 2003 به حبس ابد محکوم میشه و قراره تا آخر عمرش رو توی زندان بگذرونه. حالا که به آخر پرونده ی امروز رسیدیم، بذارید ماجرا رو با حرفی از همسر ریجوی، همون جودیس، به پایان برسونم. جودیس میگه که گری همیشه خوشحال بود و لبخند روی صورتش هیچ وقت محو نمیشد. خنده های گری هر روزم رو زیبا میکرد. اون روز مثل همیشه بیدار شدم، گری رفته بود سر کار. چند تا لیوان قهوه درست کردم و داشتم گاراژ رو تمیز میکردم که دو تا افسر پلیس زنگ خونه رو زدن. در رو که باز کردم به هم گفتن که شوهرم یک قاتل سریالیه و همه چیز مثل یک پل جلوی چشمام خراب شد. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ خوشحال میشم نظراتتون رو زیر همین ویدیو ببینم. اگر به این سبک ماجراها و این سبک ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنید، هر وقت ما ویدیو بذاریم برای شما یه نوتیفیکیشن میاد و میتونید بیاید ویدیو رو همچین داغ داغ نگاه بکنید. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین، علاوه بر لایک کردنشون رو برای دوستانتون هم به اشتراک بذارید. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به بقیه هم معرفی بکنید. ممنونم ازتون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشید.